بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب برای اینکه این را شیخ به عنوان ضابطه برای انواع و اقسام معاملات قرار داده، باز هم عبارت هایی که در این رابطه است از کتاب شریف تحف العقول میخوانیم که بعد نقاط مورد استفاده قرار بگیره، که خب من جمله مسئله تجارت و بیع بود. دوباره رسیدیم به اینجا که به یه جور فرمود که بالاخره اون چه که در او وجوه صلاحی باشه برای مردم که لا یقیمهم غیره، اونی که در زندگی مردم و در معاش مردم به ادامه حیات مردم غیر او نمیتوانه دخیل در ادامه عاش و حیات باشه، از قبیل مأکولات، مشروبات، ملبوسات و همچنین نکاح و همچنین مالک شدن اراضی، خانه و امثال ذالک و یستعملون من جهت ملکهم، اینها یجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع التي لا یقیمهم غیرها من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وحبته وآريته. خب در این قاعده اینجا به ما این یاد داد که بعد مورد استفاده قرار میگیره که اون چه که بالاخره قوام زندگی مردم به او بستگی داره. خب زندگی مردم علاوه بر خورد و خوراک و لباس و مسکن، علاوه مردم نیاز دارن در مال به مالک شدن اراضی، آب برای کشاورزی، دکان برای تجارت کردن و امثال ذالک. هر چه که مردم مالک او بشوند و این ملکیت در راه صلاح باشه نه در راه فساد، این بیع او و تقلبات در او و معاملات بر او جایزه. خب این به ما یاد میده که بنابراین بیع چیزهایی که در زمان سابق وجود نداشته ولی الان در معاش مردم دخیله، مثل ماشین آلاتی که در زمان سابق نبوده ولی الان وجود داره و معاش مردم بدون این امکان پذیر نیست. یا مثلا این لوازم جدید از قبیل لپتاپ ها، موبایل ها و نظائر اینها که اینها درش صلاح است و معاش و زندگی مردم به او بستگی داره، فرامالات بر اینها جایزه. خب درش فرمود که فیه صلاح من جهتن من الجهات، از یک جهت از جهات در او صلاح باشه. حالا مثلا رایتل که یک قسم از عرض کنم که موبایل هاست، خب اصل موبایل یک وسیله تلفنی و تماس و ارتباط بین دو نفره، خب در اون زمان نبوده، الان وجود پیدا کرده که گفتن به قول مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی در تهران گفتو تخم لازمه، تخم تش اشاره به تلفن، خش هم اشاره به خانه، فش هم اشاره مثلا، میمش هم اشاره به ماشین. خیلی خوب الان در معاش مردم این سه چیز دخیل بوده، تلفن و همچنین عرض کنم که خانه و میم هم که ماشین. خب اینها در زمان سابق نبوده، الان در او جهت صلاح هست و معاش به او بستگی داره. در مثل رایتل که خوب آقایان نامی چیزی که فرستاده بودن، این آقای هم ارز کنم فلاح زاده که در موضوعات کار میکنه در قوم، خب من جمله رایتل را فرستاده بود که خب عده از بزرگان و مراجع قوم تحریم کرده بودند. رایتل گویان که موبالیست که طرف با همه شرایط دیده میشه، فرض کنه اگر زنی هم باشه لخت هم باشه در توی این تلفن به همون کیفیت دیده میشه. گفتن بعضی فرمودن که این حرامه، برای خاطر اینکه در او فساد زیاده. خب حالا درش جهت صلاح هم هست، از باب مثل یک کسی فرزندش در امریکاست میخواد با او تماس نزدیک بگیره، عاشق شده و دول شده که از نزدیک چهره فرزندش و وضع و زندگی او را ببینه. خب معلومه در این جهت صلاح وجود داره. منتها حالا یه بحثی که بعد انشاءالله خواهد آمد که درست جهت فساد هم در او هست، آیا جهت صلاح و فساد اگر هر دو درش بود مدار در جواز بیع او چیه؟ آیا مدار در جواز بیع او اینه که دائر مدار قصد طرفه؟ اگر کسی رایتر را میخره برای اینکه به فرزندش، به دوستش، با همسرش از نزدیک بتوانه چهره او، وضع او را ببینه و مثلا دلتنگیش برطرف بشه، بگیم از این جهت چون درش صلاح پس بیعش جایزه. ولی اگر کسی میخره برای اینکه به ناموس مردم دقت کنه یا تماس های حرام بگیره و امثال ذالک، بس او برایش حرامه، برای این حلاله. آیا میتوان گفت مدار بر قصد طرفه یا نه بگیم مدار بر اکثریت منفعت؟ اگر اکثر منفعت در جهت حرام بود، بنابراین اون جهت صلاح چون ضعیفه و منافع ظاهره و اکثریت منافع حرامه، پس بیع باطله. و اگر اکثریت منافع حلال باشه بگیم جایزه. در زمان رژیم قبل بعض علما میگفتند رادیو اگر در اختیار خود طرف باشه و آدم متدینی باشه و مورد استفاده مثلا اعضای خانواده نگیرن و او هم استفاده حلال کنه جایزه، ولی اگر نه استفاده های حرام ازش بشه، موسیقی ها و خوانندگی ها حرامه. آیا این مداره یا نه مدار بر اکثریت منافع، یا نه اکثریت منافع هم دخیل نیست؟ اگر 100% حرام باشه منافعش، مثل آلات قمار، خب حرامه. اگر 100% منافع حلال بود جایزه. خود این یک بحث عمیقی است که بعدا انشاءالله خواهد آمد که بالاخره مثل فرض کنید قاصورات و امثال ذلک منافع حلالش بسیار نادر نسبت به منافع حرامش. بگیم که خب به خاطر همون منافع حلال ولو نادرش به جایز باشه، اما به خاطر منافع دیگرش حرام باشه. و اما فرمود این نسبت به وجوه حلال، و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، وجوه حرام معاملات، ف فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عن. اونی که درش فساد است و مورد نهی قرار گرفته، حالا مورد نهی قرار گرفته من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاحهی او ملکهی او امساکهی او حبتهی او آریتهی او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا لما فی ذالک من الفساد او البیع للمیت او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السبا من صنوف السبا الوحش او التیر او جلودها او الخمر او شیء من وجوه النجس فهازا كله حرام. خب اینجا مسئله است که بعداً خواهد آمد. بالاخره اینجا در امام می‌فرمه که اگر شیئی از وجوه حرام باشه، به نظر میاد این مثال هایی که در اینجا ذکر شده به خاطر این بوده که در اون زمان ها هیچ وجه حلالی متعارف نبوده در مثل خمر و نمیدانم سایر نجاسات و امثال اینها، چون وجوه حلالی درش نبوده ازا امام میفرماید همه قسم معاملات برو حرامه. اما حالا اگر در اینها وجوه حلالی پیدا شد، یادم نمیری کن زمانی که مکاسب میخوندیم مرحوم شیخ مثل میزد به شیئی که دارای مالیت نیست کتبه کاه، میفرمود بیع او باطله. خب کاه اون زمانها مالیت نداشت، الان قیمت کاه برابر قیمت گندم شده، چون ارزش کار او زیاده، استفاده از او هم زیاد میشه. حالا میتونم گفت که این مالیت چون اون وقت نداشته و اون وقت بیعش باطل بوده، الانم بیعش باطله. در همین مورد قازورات هم خب همینطوره. خب قازوره در زمانهای قبل هیچ گونه منفعت حلالی برش بار نمیشد، یک عین نجسی بود و صدها تلویس و غیر ذلک هم ایجاد میکرد. اما خب الان در کود مثلا زراعات یا کشاورزی ها یا درخت ها به کار برده میشه. خب اینا چی؟ میتونم بگیم که الانم حرامه یا نه؟ حالا این دقت کنین، این عبارت ها به درد بعد میخوره. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء فکل امر یکون فیه الفساد. این دارش این که کل فساد در او باشه، نگفت فساد من جهت من الجهاد، هر امری که در او فساد باشه. خب اون زمانهای قبل میگفتن زمان شاه، من یادم میاد در رادیو درش فساده، تو خانوادهی که باشه افراد را فاسد میکنه، به گرایش های باطل ایجاد میکنه. یا مثلا فرض کنیم مثل همین چیه ماهواره ها، چرا میگفتن دم کردن؟ برای اینکه چون ماهواره ها فساد درش بود از اون چه که درش دیده میشه. فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عن. حالا نهی شده، حالا نهیش یا از جهت اکلشه یا شربشه یا کاسبی کردن با او یا نکاح کردن با او. مثلا فرض کنید نکاح با زن، فرض کنید فاحشه، گفتن این نکاح کردن با او برای این باز کردن راه فساد اوست، دیگه حالا آزادتر میتوانه در معرض قضا قرار بگیره. او ملکهی یا ملک او دارای فساد باشه، خب مالک شده جایی را و اینجا مثل مسکر رقاصخانه ای را مالک شده، یا امساک او یا عبد کردن به او یا آریش، او شیء یکون بیه وجه من وجوه الفساد. این باز مشکل میشه، شیئی که در وجهی از وجوه فساد باشه. اگر وجه به معنی نکره باشه، یعنی ولو یک فن یک وجه فساد هم در او بود، حرام بیعش و شرائش، این اگر بشه خب واویلا میشه. خب معلومه همه این ابزاری که خصوص در زمان ما حاصل شده در او بچه فساد دیده میشه، یا اینکه مقصود از این وجه الفساد به صورت جنسه، میخواد بگه که اگر شیئی که در او بر اساس فساد طراحی شده این کار انجام شده برای اینکه از او انتفاع حرام بشه و انتفاع فساد اخلاقی و فساد دینی بشه، این حرام. زارم مراد این دومی باشه، نه که هر به الا هر شیئی که ما در دنیا تصور کنیم در او یک جهت فسادی ممکنه برش باید شمشیره، ممکنه با این شمشیر روی جنگ کسی بزنه گردن یه بیگناهی را قطع کنه. اما اینطور نیست که درش چون یه وجه فساد هست این موجب برای حرمت بشه، نه. اونی که بیه وجه من وجوه الفساد، یعنی این ساخته شده برای یک جهت فاسدی. حالا یک جهت فاسد فرض کنی که فحشاره، یا جهت فاسد ساخته شده برای اشاعه منکری، یا ساخته شده برای مثلا فرض کنه قماربازی یا برای خماری، این مقصود باشه. یا شیئی که یکون و فیه وچی از وجوه فساد نظیر بیع و ربا. بعد مثال ها روشن میکنه که همین معنی دوم مراده، یعنی اون جایی که اساسش بر اساس فساد و بر اساس حرام باشه، مثل بیع ربا. خب بیع ربا ربایی به کلی از اصل فاسده و حرامه. یا از کنم که لما فی ذالکم من الفساد، چون در این بیع ربا فساد وجود داره، بر فعزنو به حرب من الله و رسولهیست، پس بیع او جائز نیست. یا بیع میته یا بیع دم. خب این بیع دم باز همینطوره، در زمان سابق خون را فقط برای خوردن استفاده می کردن. قصد کنم حضوری که حالا یا بعضی از خبیث ها فکر می کردن خون خوردن شجاع می کنه آدم را و آدم را قصی می کنه و رحم ازش برداشته می شه و از این جهت می خوردن، از قرش درش فساد بود. اما خب الان دم فروختنش برای احیاء یک نفسیه، از خون را از بدن یه آدمی میگره این که سالمه، یه آدمی که جراحی کرده و دو به موت در اثر خون روزی زیاد به او تزریق میکنن و او را از مرگ نجات میدن. حالا واقعا این دم درش وجه فساد در اینجا یا اینکه درش صلاحه؟ مسلمه در این قسم دوم صلاحه. پس نمیتوانیم بگیم که فروختن هر دمی حرامه. این دم به اعتبار اون ازمنه‌ای بوده که هیچ وجه حلالی در فروش خون نبوده. یا مثال بعدی که میدن لحم خنزیر، خب بله لحم خنزیر هیچ جهت صلاحی در او وجود نداره. بعد گفته یا لحوم و سبا، باز لحوم و سبا هم به خاطر همین بوده که خب قهرن عرض کنم که مثل گرگ یا پلنگ یا شیر یا روباه، اینها حیواناتی که سبا بودن گوششون را برای خوردن استفاده می کردن. خب چون خوردنش حرام بوده پس از این جهت بیع و شرائش هم حرامه. اما حالا اگر ما لحم سبا رو می گیریم برای اینکه یه سگ داریم تو خانه، سگهایی که حلال نگه داشتنشون، سگ گله است یا سگ حراست خانه، خب اینا نیاز به خوراک دارن. حالا ما یک خرگوشی را که حرام گوشته یا یک فرض کنن روباهی که حرام گوشته بگیریم او را برای این استفاده بکنیم، اینم باز همینطوریه. یا کلام هول کلام در مثل دمه. او لحوم سبا من صنوف سبا الوحش، حال سبا بریا باشه یا طیر مثل عقاب و امثال ذلک باشه. او جلودها که یکی از اشکالات بزرگ در همین جلده. حالا پوست حیوان سبا و و حیوان غیر معکول اللحم پوستشون در نماز اشکال داره، اما حالا اگر آدم بپوشه برای اینکه از سرما حفظ بشه، خب پوست هایی که مثل پوست فرض کنه پلنگ یا پوست شیر یا امثال زاره، اینها برای جلوگیری از سرما بسیار مفیده. خب اونایی که میخوان در اسکیمو در اون سیبریا و نواطق سرد از این پوست ها استفاده میکنن برای حفظ بدن از سرما، یا بیه میگیم اینم حرامه، نه، این ظاهرا باز همه اینها باید هم بشه بر جایی که منفعت محللی در وجود نداشته باشه. حالا این کلیات در نظر شریفتون باشه تا بعد به تطبیقش برسیم. بعد فرمود او لحوم السبا من صنوف السبا الفرش او تیر، فرمود که فهازا کله حرام و محرمون لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه. لبسش هم حرامه، خود لبس لحوم جلود حیوانات معلوم نیست حرام باشه، بلکه در وقت نماز فقط خوب پوشیدنش باطل میکنه نماز را، ولی پوشیدنش به خاطر حفظ سرما و گرما که حرام نیست. و همچنین ملک او و امساک او و تقلب فیه به وجه من الوجوه، حتی نگه داشتنش، پس کنن که تصرف کردن غیر بیع و شرائش هم حرامه. اینا همه نکاتیست که موجب اشکال بر این حدیث شده که خب آقا بالاخره نگه داشتن پوست حیوان غیر معکول اللحم یا تصرف کردن در او به غیر صلات و به جهات مباح چه مانعی داره که ما بیایم بگیم که اینها امساکشون و تقلب در او هم حرامه؟ به وجه من المجول ما فیه من الفساد. این تعلیل میتوانه برداره کلیت را، میگه بله اینها که حرامه به خاطر اون چه که در او از فساده، پس منشی که اگر در او فساد نباشه تصرف در او جائزه. خب من مثل همین پوست ها اگر در جهت فساد نباشه و بلکه در او جهت صلاح باشه، میخواد در مرکز سرمایه شدید بره، میخواد سر قله هیمالیا بره، اونجا سرما 50 درجه زیر صفره یا بیشتر، خلا محال اینها رو میپوشه برای حفظ از مثلا جنازه اون بالا مونده، خود جنازه مسلمانی رو از بالا بیاره، اینها در جهت فساد نیست. فجمیع تقلبی فی ذلک حرام و کذالک کل بیع ملحوب به، چیزی که مورد لحف مثل آلات لحف قرار میگیره، و کل منهی عن مما یتقرب به لغیر الله، اون چی که تقرب غیر الله حاصل میشه مثل اصنام صنم ها و امثال ذلک، او یقوا به الکفر، کفر به او تقویت میشه، مثل این که مثلا ما اجناس رو بیاریم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی در زمان ایشون پپسی رو میگفتن، گفتن من نمیخورم، من اشکال میکنم در خوردن او، چرا؟ چون که گفتن هر دانه از کنم که شیشه پپسی در اون زمان چون دست بهایی ها بود، یک ریالش به نفع حکومت اسرائیل و تقویت مذهب بهایی ها صرف میشه، خب این دار در این صورت خوردن او و خرید او حرامه. او یقوا به الکفر و شک من جمیع وجوه المعاصی او باب من الابواب یقوا بهی باب من ابواب الزلاله، یا اینکه ما چی بخریم که به وسیله او یک راهی و بابی از ابواب گمراهی و زلالت و معصیت باز میشه. او باب من ابواب الباطل او باب یوهن به الحق فهو حرام محرم. بسیار خوب، اگر بنا به این باشه که ما بالاخره به جنسی رو بخریم که تقویت بشه دولت اسرائیل، تقویت بشه دولت هایی که بر خلاف اسلام و در ستیز با اسلام هستند یا ستیز با مذهب شیعه هستند، به هر صورتی که اگر موجب تقویت کفر و زلال بشه، بیع و شراء او قهرن حرامه، حرامون بیعه و شراءه و امساکه و ملکه و هبته و آریته و جمیع التقلب فیه الا فی حال تدعو الضرورت فیه الی ذلک. و همه اینها حرامه در صورتی که این مشکلات در کار باشه، مگر در صورت ضرورت که از ضرورات تبیح المحظورات. خب پس این هم ضوابط در خاطر شریفتون بمانه. اما تفسیر التجارات اجاره الانسان نفسه، اما اجاره کدام قسمش حلاله کدام قسمش باطله؟ فرمود کسی خودش را اجاره بده، من میام برای شما یه روز کار میکنم، بنایی میکنم، کتابت میکنم، پول میگیرم بر مقابلش. اجاره الانسان نفسه، او ما یملک، الاغی داره، ماشینی داره، اجاره میده که دیگری استفاده کنه. او یلی امره من قرابته، یا متولی امر اوس از بستگان خودش، بچه یتیمیه که بهش اجازه داده شرعن که تو والی این بشه، یا بچه از کنم غیر بالغ خودش داره که متصدی امر او و ولایت بر او داره، این رو میفرسته برای کار کردن. او یلی امره من قرابتی او دابتی، اون که متولی امرش از حیوانی که داره مثل اسب و الاغی داره. او ثوبهی به وجه الحلال من جهات الحجارات، حال پارچه ای داره اجاره میده برای اینکه این اسکنام بوده که لباسی داره میخواد بره مجلسی، آبروش در خطره، به خاطر این میخواد یه دست لباس تمیز داشته باشه، میاد از شما اجاره میکنه که بره در این مجلس بگذرانه. ان یوجر نفسو، بله فرمودی که اما اجاره الانسان نفسو به وجه الحلال من جهات الاجارات، ان یوجر نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکه فی ما ینتفع به من وجوه المنافع او العمل، که این خود از جایی است که جنسی رو میده برای اجاره دادن، یا خودش عمل میکنه، او العمل به نفسه و ولده و مملوکه او اجیره، یا کسی که گاهی اوقات کسی نوکری رو میگیره تو خانه، میگه آقا تو پیش ما همیشه هر باش، ماهی 600 تومن هم بهت میدیم، میگه اینکه کاری پیش آمد کرد من میفرستم تو برو کار بکن، اشکال نداره، این اجیر من شده ولی من این را میفرستم برای دیگری کار بکنه، اجرت او را من میگیرم، که البته به شرطی که فضل الاجیر نباشه، که اون قاعده فضل الاجیر میدونی چیه. اگر من کسی را اجاره کردم به 10 تومان بعد میفرستم جای دیگه کار کنه به 20 تومان، این میگم فضل الاجیر حرامه. اما یک کسی را من اجاره کردم ماهانه سالانه پیش من باشه، گاهی که من نیاز میکشه شما را میفرستم جای کار بکنی، یه روز حالا شما را میفرستم در آن یه روز شما 50 تومان میگیری، یعنی برای من میارن، اون اشکال نداره، در صورت که فضل الاجیر نباشه. من غیر ان یکون بتیلا للوالی او والیا للوالی، این آقا اجیره اما بتیل برای والی نیست، پدری است که والی بچه، این آقا هم بتیل از طرف والیه، یعنی از طرف پدره، این از صورتی را که خودش اجیر نیست بلکه وکیل برای والیه یا ولی والیه، پدر این مثلا ولی است بر فرزندش، پدر این پدر که او والیه بر ولیه، که گفتن جد پدری ولایت بر ولی هم داره. اینجا میگه از این قبیل نباشه، من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی، این اجیری است که وقتی اجیر خودش میفرسته برای کار دیگران، اما وکیل والی یا مجی ولی والی نیست. این کن استثناء شده در صورتی را که آدم به عنوان وکالت از طرف ولی میخواد اجاره بده دیگری را، در این صورت مورد در این حدیث مورد استثناء قرار گرفته. حالا چرا من به حواشی مراجعه کردم، چیزی پیدا نکردیم که چرا در مولد وکیل والی این اشکال پیش آمده که میگه من غیر ان یکون وکیلا للوالی. حالا شما هم بررسی کنید ببینید چیزی به نظر شریفتون میاد یا نه. فلا بأس ان یکون اجیرا یوجر نفسه او ولده او قرابته او ملکه او وکیله فی اجارته لانهم وکلاء الاجیر. ما اینجا میگه وکیل اجیره و میتواند دیگری را اجاره بده. اینها اجارات حلال، اجارات حرام هست که بعض ذکر کرده. فکر کنم احتیاجی به خوندن باقی حدیث نباشه و انشاءالله برگردیم به عرض کنم که فروعی که مورد ابتلا هست. والحمد لله صلی الله علیه.